همون گونه که مطلع هستید و شاهدید، در طی 30 سال گذشته ایرانیان مصائب، مشکلات و گرفتاری های فراوان رو پشت سر گذاشتند، در جهنمی زندگی کردند که هر لحظه به نیستی و نابودی می کشه. در کشوری که هیچ کس حق کوچکترین انتقاد و اعتراضی نداره، هر قدر هم به او اجحاف بشه، در کشوری که معلم و کارگر و پرستار و دانشجو و کارمند همه و همه از فرداشان نگرانند و کسی فریاد رسانها نیست، چگونه میتوان بدون هیچ نوع تأمین امنیت زندگی کرد؟ چگونه میتوان احساس آرامش و خوشبختی نمود؟ این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد. اجازه بدید در این بخش از برنامه امروز با تیمسار اقصا صحبت کنیم که در برنامه های گذشته با بیانی صریح و روشن و ساده مسائل و مشکلات ایران رو مورد بحث و بررسی قرار می دهند و تلاش می کنند که بتوانند از این طریق ضمن مطالعات گوناگون در زمینه‌های اجتماعی راهی برای فردای جوانان بیابند، برای آینده‌ای روشن‌تر. درود بر شما جناب اقصا.
جناب دائمی، درود فراوان به شما مرد مبارز ملی که دارید با تمام وجودتون در راه آگاهسازی ملت ایران تلاش میکنید و از اینکه من را هم در این خدمت ملی شرکت میدید، من از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم.
اول اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم همونطور که قبلا قول داده بودم که در هر جلسه ابتدا یه چشمه از اقداماتی که در جریان خدمتم صورت گرفته بپردازم، به همین علت امروز در زمینه پیشرفت سخنرانی با استفاده از حضور دختران دانشجو یه مطلبی عرض میکنم. ما در ارتش یه آموزش خاصی برای سخنرانی، یاد دادن سخنرانی به دانشجویان داشتیم که این دانشجو وقتی که افسر میشه بتونه آموزش‌های لازم نظامی رو به ادعای زیردست خودش منتقل بکنه و با سخنرانی‌هایی که یه وقت لازم میشه بتونه روح شهامت و جسارت و ملیت رو در زیردست‌های خودش نمو بده و پرورش بده. بنابراین بایستی که بتونه 4 کلمه صحبت بکنه. بعضی ها این استعداد رو بیشتر داشتن، ولی بعضی ها از دانشجوها هم ضعیف‌تر بودن که احتیاج به تمرین داشت. ما در خاتمه آموزش، وقتی آموزش نظامی رو من میدادم، بعد که آموزش تمام میشد یه نفر رو صدا میکردم از بین دانشجویان که بیاد بیرون و اون چی که آموزش ما دادیم عیناً تکرار بکنه و بگه، که هم یه تمرینی بود برای اینکه یاد گرفته باشه و هم یه تمرینی باشه برای اون سخنرانی خودش. ولی وقتی که این تمرینات به تنهایی انجام میشد، خیلی از شاگردا ضعیفا پت میکردن، نمیتونست، دستپاچه میشد، هول میشد، نمیتونست صحبت بکنه. ولی از وقتی که این تمرینات در حضور دخترها انجام گرفت، من دیدم همون پسرهایی که ضعیف بودن و نمیتونستن اصلا حرف بزنن چنون بلبل شده بودن و مهارتی پیدا کرده بودن که باعث تعجب من شده بود. نتیجه که از این کار به دست اومد و برای من یه تجربه ای شد، علت اون همون نیروی کشش و جاذبه ای هست که این دوتا موجود متفاوت دارن و این نیرویی هست که میتونه یه نبودی رو بود بکنه، کما اینکه کرد، و ما باید از همین نیرو حداکثر استفاده رو بکنیم. این قسمت یکمه مطالبم بود که قول داده بودم در هر جلسه بگم. اما حالا میرم به مطالب امروزم بپردازم. اون چی که در جلسات گذشته تقدیم کردم، به این نتیجه رسیدیم که ملت ایران برای رهایی از اسارت رژیم اسلامی و مقابله با نیروهای مسلح رژیم به یک قدرتی بالاتر از قدرت اسلحه رژیم احتیاج داره تا تا بتونه به پیروزی برسه. و بازم عرض کرده بودم که این نیرو شامل تفنگ و مسلسل و توپ و تانک و هواپیما اینا نیست، چون نه یک چنین وسایل و امکاناتی در دسترس ما هست و اگرم در دسترس بود عامل اجراییش نمیتونست مردم غیر نظامی باشه. بنابراین ملت ایران احتیاج به قدرت دیگری داره که استفاده از اون برای یه ملت با دست خالی امکان پذیر باشه. این نیروی قدرتمند در مقابل نیروهای مسلح رژیم شامل موج حرکت انسانهای مصمم و فداکاری است که یه هدف داشته باشن، فقط یه هدف، و این هدف در واقع بتونه انواع و اقسام گرفتاری ها و مشکلات اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران بتونه برآورده بکنه. به این مثال زندگی که تقدیم میکنم توجه کنید. در سال 57 که استعمار در صدد سقوط حکومت پادشاه ایران بود، تونسته بود با زحمت یه عده ای از مردم کشور ما رو گرفتار و وابسته فکری به ایدئولوژی های مختلف بکنه، از قبیل جبهه ملی، مصدقی ها، جمهوری خواهان، مشروطه خواهان، کمونیست های گوناگون، مجاهدین خلق، گروه های مختلف مذهبی و و و و با ارسال نوار کاست و کتاب و مقاله و سخنرانی یه عده از مردم رو به این گرایش ها معتقد کرده بودن و برای هر کدوم از این ایدئولوژی ها یه سردسته، یه لیدری تراشیده بودن و حتی کمک مالی و راهنمایی هم بهشون می کردن تا اونا بتونن عده از مردم ایران رو گرفتار و اسیر این عقاید مختلف بکنن، به طوری که ابتدا مردم را به باور به این عقیده برسونن و کم کم باور رو به عقیده تبدیل بکنن و عقیده رو اونا بتونن به تعصب بکشن. وقتی کار اونا در زمینه عقیدهشون به تعصب میرسید، دیگه کار استعمار تقریبا خیلی آسان شده بود. حالا فقط مونده بود که به اونا ثابت بکنن که تنها مانع تحقق آمال و آرزوی سیاسی اونا وجود همین حکومت پادشاهیه، و شاهکار اونا در این بود که بتونن ثابت بکنن که سرنگونی حکومت پادشاهی میتونه راه رو برای تمام اون گروه های سیاسی، حتی کمونیست و مذهبی که دو قطب مخالف هم دیگه هستن، بتونه هموار بکنه. و اینجا بود که تونستن یه نیروی لازمی از گروه های مختلف به عنوان عملجات تخریب به صحنه بکشونن و دیدیم که چه بر سر مملکت آوردن و تمام دستاوردهای مملکت رو به آتش کشیدن. ولی دیدیم که این هماهنگی دستجات مختلف سیاسی فقط تا مرحله سرنگونی رژیم پادشاهی برقرار بود، یعنی تا اون موقع دیگه استعمار به هدف خودش رسیده بود و دیگه هیچ احتیاجی به اون گروه سیاسی گذشته نداشت. به همین علت بعد از اون بیگیر و ببندا شروع شد. یه عده از همون افرادی که کمک کرده بودن دستگیر کردن، زندانی کردن، بعضیاشون اعدام کردن، یه عده‌شون هم تونستن فرار کنن بیان بیرون. و 30 ساله که بازم به دنبال همون تعمونده، همون عقاید سیاسی گذشتهشون هستن و هیچ کدومشون هم مردانگی و شامت اون رو نداشتن و ندارن که اقرار کنن و به مردم بگن بابا ما اشتباه کردیم و باعث بدبختی شما شدیم. شاید علتش اینه که فضای فکریشون گنجایش برای درک بیشتر از مسائل نداره و به همین علت در چارچوب همون مسائلی که قبل از شورش بهشون تحمیل کرده بودن 30 ساله دارن درجا میزنن. هم میهنان عزیز، ملتی که تابع احساسات شد و به قول معروف جز نکرده پاره کرد، چون احساس معمولا پرده‌ای روی تفکر و اندیشه آدم میکشه، بنابراین یک چنین ملتی اون وقت سرنوشتی بهتر از این که امروز ملت ایران بهش دوچار شده نمیتونه داشته باشه. بنابراین نمیشه از این گروه های بظاهر سیاسی انتظار قدرتی برای سرنگونی رژیم ما داشته باشیم و 30 سال هم هست که نتیجه کارشون رو همتون دارید میبینید که به جای کمک به رهایی ملت اسیر و گرفتار ایران دارن از نظریه سیاسی خودشون پشتیبانی میکنن و اونو تبلیغ میکنن. این گروه های سیاسی درد و گرفتارشون با درد و گرفتاری ملت داخل ایران خیلی فرق، زمین تا آسمان فرق داره. اینا دردشون اینه که جبهه ملی چرا اجرا نشده در ایران، دردشون اینه چرا مصدقی نشده، درد جمهوری دارن، درد کمونیستی اند و اقسامش دارن، ولی درد ملت ایران چیز دیگه است. اون نداشتن نون خالیه برای شکمشه و مرتب تو سری خوردنشه، از دست رژیم شلاق میخوره، زندان میشه، اعدام میشه. این دوتا با هم خیلی فرق داره، این دوتا احتیاجات. بنابراین ما باید به دنبال یک قدرت کامل و کافی و طبیعی و حقانی و بالاتر از قدرت اصل رژیم باشیم تا بتونه دردهای ملت ایران رو دوا بکنه. این قدرت در واقع به خاص و تصمیم اکثریت ملت ایران بستگی داره، تا همشون از زن و مرد و پیر و جوان معتقد بشن که قدرت اصلی خودشون هستن، که باید بلندشن و حق خودشون رو که حق حیات و حق زندگی تو این دنیا بگیرن. برای ایجاد این اعتقاد اول لازم هستش که به اونا فهموند و گفتش که این درسته که شما ملت هر کدومتون به یه شکلی به یه نوعی دچار یه گرفتاری شدید، این گرفتاری های شخصی شما همش با همدیگه فرق داره، متفاوته و شما مثل یه بیماری کشندهی به جونتون افتاده و از خدا میخواد که هرچی زودتر این گرفتاری و این بیماری درمان بشه، علاج بشه تا راحت بشید. ولی باید بدونید که در این موقعیت خاص امکان نداره که بشه برای هر کدوم از این دردها و بیماری های اجتماعی و مختلفی که شما دارید بشه یه دارویی فراهم کرد و در اختیار شما گذاشت. و مسئله دیگر این که داروهای مختلف هم که برای یه دردی ممکنه خوب باشه، ممکنه برای دردها دیگه ضرر داشته باشه. در ضمن اینا ساید افکت داره، اینا عوارض داره. و مهمتر از همه اینه که اگه دست رو دست بذاریم و هیچ اقدامی نکنیم و در انتظار اون داروی مخصوصی باشیم که هر کسی برای بیماری خودش انتظار داره، بگیریم همطور بشینیم، این شدت بیماری جامعه رو به کلی از پا در میاره. بنابراین بهتره که به یه داروی ما متوسل بشیم که بتونه در مورد تمامی انواع بیماری ها و گرفتاری های جامعه ایران مفید باشه. این داروی شفا بخش بالا بردن قدرت بدنی جامعه هست که میتونه در مقابل انواع بیماری ها به دفاع بدن بپردازه، بیماری رو کاهش بده، ضعیف کنه تا کم کم ریشه کن بشه. حالا چگونه و چطور ما میتونیم به چنین داروی تقویتی که جامعه رو در مقابل دشمن بتونه قدرتمند بکنه ما دسترسی پیدا کنیم؟ برای رسیدن به این راه حل لازم باید فکر کنیم ببینیم چگونه این بیماری و گرفتاری به بدن ما وارد شده، رسوخ کرده، ما بهش گرفتار شدیم. اگر این چگونگی رو ما کامل و کافی و صحیح بدونیم، میتونیم یه پادزهری علیه اون پیدا کنیم و به کار ببریم. در جلسات گذشته در مورد دو تا مکتب صحبت کردم و فهمیدیم که دو تا مکتب هست، یکی مکتب مرگ و نیستی و دیگری مکتب زندگی و هستی. در سال 57 گروش و دنبال رویه یه عده‌ای به مکتب مرگ بود که ما رو به روز سیاه انداخت که هنوزم داره ادامه داره. این مکتب مرگ توسط آخوند با همدستی استعمار شکل گرفته بود و ایجاد شده بود و غیر از یه عده‌ای که پا اندازان این شورش بودن، بقیه مردم افراد ناآگاه و عامی بودن که در سلک عملجات شورش عمل میکردن. اینا فقط برای پر کردن اون صحنه فیلمبرداری توسط اون عوامل استعمار بود که به دنیا نشون بدن که مردم ایران خودشون هستن که دارن انقلاب میکنن. اجازه بدید عرض بکنم چون ما ملت اصول صحیح و معنی انقلاب رو نمیدونستیم و الان هم نمیدونیم، یه عده‌ای رفتار خلاف قانون، بی‌نظمی و هرج و مرج و آشوب رو به عنوان انقلاب مردمی به ما غالب کردن و گفتن اینا دارن انقلاب میکنن. خرطوخری که اسمش انقلاب نیست. استعمار این افراد عامی رو با دروغ و وعده فریب تا برای اون صحنه فیلمبرداری خودش کشونده بود. این وعده ها دو جور بود، یه وعده های دنیایی بود، یه وعده های آخرتی. وعده های دنیایی شامل آب و برق مجانی و اتوبوس مجانی و پول سرانه نفت که میارم در خونتون در میزنیم، وعده آخرتیش هم اون کلید هنگ کنگ، ساخت هنگ کنگ بود. یه وعده های بهشتی که چه تعریف های ازش می کردن. و از طریق نیروی کششی این وعده های دروغ یه عده رو کشوندن تو خیابون. اونایی که تو خیابون اومدن و راهپیمایی کردن سه دسته بودن. دسته اول عاملان این کار بودن که از طرف استعمار مأمور بودن. از یه عدهشون بازوبند آبی داشت، من دیده بودم، به مثل اون سررسد پیشاهنگی به اونا که تو خیابون بودن میگو برو جلو عقب نیفت. یه عده دیگری که همینطور که عادت ملی ما هست تا دوتا ماشین به هم میخوره همه جمع میشن اونجا بینن چه خبره، اومدن کنار پیاده رو بینن چه خبره. اونا هم جز این فیلم برداری فیلمشون گرفته میشد. یه عده دیگه برای نام نویسی و حضور در جریان برای دریافت آب و برق آینده، آب و برق مجانی آینده، یعنی به همدیگه یه عده رو استعمار تعیین کرد و تو جمعیت بره به مردم بگه آقا بدو خودتو نشون بده، فردا آب و برق مجانی و پول سرانه نفت گیرت نمیاد و بدو خودتو نشون بده. اونم از ترس این کار و برای آیندهش به دو میمد اونجا. اینا این شکلی اونجا پا گرفت این عده. حالا شما متوجه شدید که نیرویی که استعمار صرف اون شورش کرد شامل وعده‌های دروغ بود. یعنی در واقع استعمار تمامی مملکت ایران و سرنوشت یه ملت و ثروت‌های ملی ما رو با یه وعده دروغ خریداری کرد و معامله کرد. در نتیجه با غارت‌هایی که کردن وضعی پیش اومد که ملت ایران در واقع زندگی و هستی خودش از دست داده. همونطور که استعمار در سال 57 به اون گروه های مختلف سیاسی قبولونده بود که سرنگونی رژیم پادشاهی جوابگوی همه خواسته های سیاسی شما هست، حالا ما هم باید بپذیریم که سرنگونی رژیم اسلامی میتونه تمامی دردهای مادی و معنوی ملت ایران رو جبران کنه، درمان بکنه. حالا راه چاره چیه و چه باید کرد؟ همیهنان عزیز، مقابله انفرادی یا گروهی مثل کارگران جدا جدا، معلمین جدا، کارکنان شرکت اتوبوسرانی جدا، دانشجویان جدا، معلولین جدا، خانوما جدا، اینا کارساز نیست. با مطالبی که تقدیم کردم متوجه شدیم که مردم ما رو گرفتار یه مکتبی به نام مکتب مرگ و نیستی کردن تا تونستن موفق بشن. بنابراین ما هم باید یه نیروی همقدر اون مکتب بتونیم فراهم بکنیم. ما میدونیم در مقابل اون مکتبی که به نام مرگ ما رو به بدبختی کشون، یه مکتب دیگه‌ای به نام مکتب زندگی رو میشه در این دنیا شناخت و پیدا کرد. و اگر معلم و مربی مکتب مرگ آخوند و استعمار بود و برخلاف خواسته خدا عمل میکرد، چون خدا ما رو آفریده که در این دنیا زندگی کنیم نه در اون دنیا، بله ما رو اونجا خلق میکرد، برعکس اون مکتب زندگی با خاص خداوند هست و نیازمندی انسان تطبیق میکنه که به وسیله زن شکل میگیره و در واقع معلم و مربی مکتب زندگی زن یا همون موجود خاص آفرینش هست که نقش اساسی در به وجود آوردن انسانها برای زندگی در این دنیا به فرمان خدا داره. این زن هست. بنابراین گرویش به مکتب زن و زندگی هست که میتونه با یک نیروی فوق‌العاده‌ای در مقابل مکتب مرگ وایسه، بیسته و با نیروی واقعی و طبیعی و خدادادی خودش مبارزه بی امانش رو اجرا بکنه به نام عشق به زندگی. طوری گسترش بده این عشق به زندگی رو که مکتب مرگ رو برای همیشه خاموش کنه و صحنه روزگار بندازه بیرون. در مورد این قدرتی که ملت ایران احتیاج داره تا به وسیله اون قدرت اصلی رژیم رو خاموش کنه و از کار بندازه، در جلسات گذشته من یه مطالبی تقدیم کردم و درباره نیروی پرقدرت جاذبه و کشش بین این دو جنس متفاوت دختر و پسر و زن و مرد بر اساس اون تجربیاتی که یاد گرفته بودم، آموخته بودم، مثال‌های من تقدیم شما کردم که باید همون راه رو ما بریم تا موفق بشیم. ولی چون در کشورهای جهان سوم همون سیاست‌های استعماری اتمسفر فکری مردم رو یه نحوی ساختن که زن این موجود خاص آفرینش رو که از نظر فیزیولوژی و ساختمان بدنی از مرد کامل تر هست به علاوه به وجود آورنده انسان ها برای زندگی هست. اولین معلم و آموزگار نسل بشره و در واقع میتونه هادی و راهنمای جامعه باشه. متاسفانه این موجود ارزشمند رو در ردیف عقب ماندگی قرار دادن و به حقوق زن تجاوز کردن. برای اثبات این نظریه یه شعری من از دوران دبستان یادم مونده، تا اونجا که حافظم یاری میکنه اون شعر رو براتون میخونم. شعرها و دانشمندان جامعه ببینید زن رو چجوری تصویر کردن. در مورد مقام مادر میگه: جوانی سر از رأی مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. چو بیچاره شد پیشش آورد مهد، مهد یعنی گهواره، که ای سوس مهر پراموش عهد، نگریان و درمانده بودی و خورد، که شبها ز دست تو خوابم نبرد. بعد شعر ادامه پیدا میکنه، میگه: گر از عهد خوردیت یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیرمردی و من پیرزن. این شعر از سر دردهای اجتماعی برای حمایت از یه طبقه به نام زن سروده شده که در مقام والای مادری نسبت به او گستاخی شده بوده. ولی باید گفت نه خانم، این شیرمرد نه تنها در روزگار نوزادی و کودکی به شما احتیاج فراوانی داشت برای زندگیش، بلکه امروزم بیشتر از همون روزای کودکیش ولی به یه صورت دیگری به شما نیاز فراوان داره. ولی از روزی که پس از پروبال دادنش از شما جدا شد، داخل اجتماع رفت، جامعه یه دروس غلطی بهش تزریق کرد که نتیجهش داره دودش به چشم همه افراد جامعه میره. جامعه زنان ما باید بدونن این مردان رشید در واقع همون جوجه های بیپربالی هستن که روزگاری در دامان تربیت شما نگهداری شدن و بال و پر گرفتن. هنوزم شما معلمین اولیه بشریت قادر هستید و میتونید انان و اختیار این فرزندانی رو که تربیت کردید در کف با کفایت خودتون بگیرید و اگر دارن به راه خطا میرن هدایتشون کنید. من تصور میکنم وظیفه شما خانم ها درباره انسان هایی که به دنیا آوردید و تربیت کردید تمام شدنی نیست، تا با پس این دم حیات ادامه داره. اینجا یه فرصتی پیش آمد، اجازه بدید درباره اهمیت وجودی زن در این جهان هستی مطلبی تقدیم بکنم و بگم اگر وجود زن رو در این جهان حذف بکنیم، دنیا تبدیل به یه جنگلی میشه که به کلی فاقد امنیت فردی و اجتماعیه و حتی در اثر اجهافاتی که همین موجودات زنده تو این دنیا در این صحنه حیات نسبت به همدیگه انجام میدن، اون قانون مسخره جنگل هم دیگه معنی و مفهومی پیدا نمیکنه که خیال کنیم دنیا داره بر اساس قانون جنگل اداره میشه. یعنی باید گفت صد رحمت به قانون جنگل. تفسیر و معنی قانون جنگل چیه؟ اینست که از زمانهای قدیم گاهی حیوانات ضعیف تومه حیوانات قوی‌تر قرار می‌گرفتن. ولی وقتی که قانون جنگل از حد معمولی خودش تجاوز کرد و برای حیوانات ضعیف دیگه هیچ امنیتی باقی نموند، در نتیجه این حیوانات ضعیف و ستم دیده سعی می‌کنن یه راهی برای پرهیز از ستم پذیری خودشون پیدا کنن. منتها چون قدرت و توانایی رویارویی با قوی تر از خودشون ندارن، میان با بکار بستن حیله و انواع کارهای پنهانی سعی میکنن شیر و پلنگ رو با روش خود و حیله به دام بندازن به نام سیاست. همین سیاست که شامل بدترین روش های شیطانی هست، تمامی محیط زندگی بشر رو به آشوب و ناامنی کشونده و این وضعی است که امروز در دنیا شاهدش هستیم و دول استعمارگر اون رو رواج دادن. و یکی از مهمترین ابزاری که استعمار در این مورد استفاده ازش میکنه و به کار میبره تا به دنیا بتونه حکمرانی میکنه، این است که در کشورهای جهان سومی که مورد طمع اونا هست، سیاست کنار گذاشتن و بی‌ارزشی زن رو در اون جامعه رواج میدن. و دارید با چشمتون میبینید که در کشور خود ما ایران دارن همین سیاست غلط رو به وسیله ملاهای دستنشونده خودشون اعمال میکنن. حالا اگر اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران دارن از اثرات این روش استعماری رنج میکشن، باید برای آزادی و رهایی و داشتن رفاه و سرفرازی به مکتب زن و زندگی رو بیاریم و از جامعه زنان کشورمون عشق به زندگی بیاموزیم و بدونیم که این قدرت عشق به زندگی اینقدر نیرومند هست که میتونه ملت ما رو به هر چی که از دست داده برسونه و برگردونه. اما شرط داشتن یک زندگی آزاد و مرفه این نیست که در مقابل رفتار وحشیانه و عوامل اون رژیم که با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میکردن بقیه دانشگاه ها و دبیرستان های سراسر کشور فقط تماشاچی باشن. همه شما و تمامی ملت ایران باید پاسخ سخت و دندان شکنی در این مورد به رژیم بدید. کوتاه نیایید والا یکی یکی همه شما رو زیر ضربات کتک و شلاق از پا در میارن. اگر شماها دست جمعی به مرکز خطر و مرکز تیراندازی حمله بر بشید، تیراندازی و مرکز خطر فوراً عقب نشینی میکنه و فرار میکنه. وای نمیسته که گیر شما بیفته، چون میدونید که پرش میکنید. هر قد سرتون رو بیارید پایین و به دشمن میدان بدید بیشتر تو سری میخورید. تأکید من به فرزندان ایران این است که بدونید ایران مال همه شما جووناست. آخوندها پاشون لب گوره، کمربنداتون رو محکم ببندید تا ایران رو از دوران قرن اول دوم هجری به قرن 21 میلادی تغییر بدید. پیشگامان این جنبش سراسری ملی دانشجویان دانشگاه ها و دانش آموزان سراسر کشور هستند، از پسر و دختر همگی با هم، و معلمین و آموزگاران در مقام فرماندهی و رهبری شما عمل میکنن تا یک نیروی خیزش از شما فراهم بشه. توصیه من به تمامی ملت ایران این است که وقتی دیدید جنبش دانشجویی پا گرفته، تمام اقشار ملت به این جنبش بپیوندید. این جنبش در واقع برای کارگر هست، برای معلم هست، برای کارکنان سرویس های شهری هست، برای تمام اونا که نون ندارن شب بخورن هست، برای زن ها هست، برای همه هست. اگر همگی شماها با هم همدردی کنید، میشه از دنیا هم وقت خواست که کارگران دنیا، معلمین دنیا، زنان دنیا، کارمندان سایر کشورها با شما همدردی بکنن. شما حق دارید. حق داشتن خودش یک نیروی خدایی هست. چرا از دست دزدی که مال شما رو دزدیده فرار میکنید؟ اگر محکم بیستید اون جام دزد جا میزنه. از شما محصلین کشور میخوام که گروه عقاب ایران رو به دیگران معرفی کنید تا روز موعود بشه میلیون ها ایرانی در صحنه حضور پیدا کنن و موفق بشن. با امید به پیروزی پاینده ایران و با سپاس از شما جناب دائمی که این فرصت را به من سرباز دادید.
سپاسگزارم، ازتون خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر.
سپاسگزارم از شما و از همه ملت ایران. خدا نگهدار همه با.
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر